بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره مبارکه 47 از قرآن هستیم، سوره مبارکه محمد. در بخش اول برای برقرار کردن ارتباط بین آیات ما یک دسته از آیات و مورد بحث قرار دادیم، آیه اول تا پنجم. موضوعات مطروحه در این بند مشخصه، برای که به مقام شرحش برسیم لازم است که ابتدا مفرداتش رو مورد بحث قرار بدیم. مفرداتی که در این آیه مورد بحث قرار میگیرد، اولش واژه کفره، بعد واژه صد، بعد سبیل الله، بعد ازلال عمله، ازل عمله، که اینا به چه معنایی است، بعد در کنار هم قرارش بدیم. برای که به مقصود برسیم، والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، اینها چه کسانی هستند، لازم است که موارد استعمال کفر در قرآن رو پیدا بکنیم. قرآن کریم در چه مواردی این واژه رو به کار برده؟ قبل از اینکه سال 95 به پایان برسد مواردی رو ذکر کردم، اما لازم مجبورم تکرارش بکنم با یک شرح اضافه. اولین معنایی رو که قرآن واژه کفر رو در اون به کار برده، کفر به معنای انکار توحیده و جانشین قرار دادن کسی به جای خداست. هر دو معنا، یا خدا را در مقام توحید قبول ندارند، یعنی یکی بودن حضرت حق را قبول ندارند، قرآن تلقی به کفر دارد، یا اینکه کسی دیگه ای رو به جای الله معرفی میکنند. اینجا هم قرآن تلقی به چی دارند؟ کفر دارد. کفر به معنای انکار توحید و کسی را به جای خدا معرفی کردن. کفر به این معنا تقریبا مترادف شرک است و شامل همه مشرکان، اعم از ثنویه، مجوس. ثنویه کسانی هستند که به دو مبدع قائلند، دو مبدع را نمی پرستند، بلکه در مقام خالقیت به دو مبدع قائلند. این انکار توحیده. یک، تسلیس، همین مسیحیت. سه، بت پرستان که کسی دیگه رو جای خدا قرار میدن. چهار، فرقه های مشرک از بین اهل کتاب. اینا کسانی هستند که یا خدا را در مرتبه توحید انکار میکنن، یا کسانی هستند که جای الله کس دیگه رو معرفی میکنن. این معنا رو قرآن کریم تعبیر به کفر میکند و عرض کردیم این معنای از کفر تقریبا مترادف با چی آقا؟ شرک است. آیاتش یک، در سوره مبارکه مائده آیه 73، لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، آنان که گفتند خدا یکی از این سه اقنوم است، یقینا کافر شدند. ثالث و ثلاثه، سومین از این سه. حالا این سه در ترجمه ها میگن ستا، اما با استعانت از علم کلام میگن سه اقنوم، چون اونا قائل به اقنوم هستن و ما در بحث توحید بحثشو مطرح کردیم که در مباحث اعتقادی هستن. سه جزء برای حقیقت حضرت حق قائلن، پدر و پسر و روح القدس و مسیحیت هستن. خب اینها در واقع انکار چه کردن؟ توحید. خدا میگه اینا کافرن، تازه اونم به چه واژه‌ای؟ لقد، حتما، یقینا، به تحقیق کفر ورزیدن. کسانی که میگن خدا ان الله ثالث و ثلاثه، سومین از این سه نفر است، این قطعا کفره. و دومین، کسی رو جای خدا معرفی کردن. در سوره مبارکه مائده آیه 72، لقد کفر الذین، به تحقیق کفر ورزیدن کسانی که قالو، گفتن چی؟ ان الله، اون خدای حقیقی، هو المسیح، همون عیساست، ابن مریم، پسر مریم. اون الله اساسا کس دیگه است؟ عیسی ابن مریمه. این خلط اعتقادی رو اگر کسی داشته باشه، قرآن کریم تعبیر به کفر میکنه، میگه اینا کافرن. دومین معنایی رو که کفر رو درش به کار برده، در جاییست که انکار اصول دین بشه. این که اصول دین چند تاست؟ حقیقتاً اصول دین 5 تاست تو بحث‌های اعتقادی گذاشته. کسی که این 5 اصل رو انکار بکنه، قرآن کریم تعبیر به کفر کرده، اونا کافرن، منکرین اصول دین کافر هستن. این نوع از کفر ویژه ملحدان، زنادقه و مادیون است که نه مبدعی را قائلن و نه مختمی را قائلن، نه معاد و نه الله، نه ازل و نه معاد، هیچ کدوم قائل نیستن. خب بینشم که این مبدع رسولی رو فرستاده باشد، کتبی رو فرستاده باشد، تداومی پیدا کرده باشد به واسطه بحث اماد، هیچ کنشو قائل نیستن. در سوره مبارک به طور کلی این معنای از کفر ویژه ملحدان، زنادقه و مادیون است که به طور کلی منکر ماورای ماده هستند، عالم ملکوت رو قبول ندارن و به هیچ اصلی از اصول مسلم دینی پایبند نیستن. سوره مبارکه نساء 136، و من یکفر بالله و ملائکتهی و کتبهی و رسلهی و یوم الاخر، کسانی که کفر ورزند، یعنی انکار کنند الله رو، ملک به عنوان جهان غیب را، کتب آسمانی را، انبیا را، روز قیامت را، که اینا همه اصول چی هستن؟ اصول دین ما هستن. یؤمنون بالغیب، انکار عالم غیب. یکی از مصادیق عالم غیب چی هستش؟ ول ملائکه. انکار ملائکه به معنای انکار جهان غیبه. قرآن کریم اینجا تعبیر به عرض به حضورتون کفر داره. در سوره مبارکه کهف آیه 105، اولئک الذین، اینها کسانی هستند که کفروا به آیات ربهم، کفر ورزیدند به آیات الهی و لقائه و ملاقات حضرت حق در روز قیامت، منکر قیامت هستند. کسانی که منکر قیامت هستند رو خداوند تعبیر به چی کرده؟ کافر. اینا کافرن. پس یک معنای از کافر هم انکار اصول دین است. اگر سوال کنن که چرا تو داری این بحث رو به این شکل ادامه میدی، به خاطر اینکه قرآن در سوره مبارکه‌ای که داریم تفسیرش میکنیم بیانش این است که الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن. خب ما باید بدونیم اینا که کفر ورزیدن و صدوا عن سبیل الله، اینا کیا هستن؟ کافر به کدام معنا در این آیه اراده شده؟ برای اینکه معلوم بشه کافر به کدام معنا در این آیه اراده شده، پس باید به طور منطقی تمام موارد استعمالی کفر رو در قرآن بررسی کنیم. این شد چند تا؟ دوتا. سومین جایی که قرآن کریم واژه کفر رو استعمال کرده، انکار رسالت پیغمبره. اقرار به رسالت پیامبر یکی از دو ارکان اسلام و شرط دوم مسلمانی است که در صورت اعتراف نکردن به آن، اصطلاح مسلمان به کسی اطلاق نمی شود. اصطلاحا در بین ما میگن که طرف شهادتین را باید بگه. شهادتین یعنی وحدانیت حضرت حق را شهادت بدهد و به رسالت حضرت ختمی مرتبت گواهی بدهد. و اشهد و انه رسول الله، که اون آقا رسول خداست. اینو باید فرستاده بودن خدا مورد عرض به حضورتون که اقرار و شهادت قرار بگیره. به همین خاطر این نوع از کفر شامل همه مردم به غیر از مسلمانان است، یعنی کسانی که خب ماها که دیگه به حسب ظاهر دیگه رسالت حضرت ختمی مرتبت رو قبول داریم. حالا چرا به حسب ظاهر؟ چون در اون جایی که قرار است بگیرن در معرکه، سر پل معرکه گیری، خلاصه ببینیم که کیا رو که نمیگیرن. اونجا ببینیم که کیا رو نمیگیرن. خیلی از مسلمان ها میفتن. سوره مبارکه رعد آیه 43، و یقول الذین کفروا لست مرسلا. و کافران بر تو اعتراض کنن، چی میگن؟ که تو رسول خدا نیستی، فرستاده خدا نیستی. یعنی کسانی که فرستاده بودن تو را مورد انکار قرار بدهن، از منظر منطق قرآن چی ها؟ کفره. یک جای دیگه هم قرآن چهارمین معناست که کافر رو استفاده کرده و این کفر رو من یادم میاد که گفتیم کفر ممدوح، کفر خوبه. هر نوع کافری بد است الا دو نوع. این نوع از کافری خوبه، حالا دومیش هم خواهیم گفت. این نوع از کافری انکار طاغوته. چنین کفر و انکاری مطلوب و بر هر مؤمنی پسندیده است، از ایرا لازمی اعتقاد به خداوند متعال انکار و کفر ورزی به دیگر خدایان ادعایی و تواقیت است، که اساساً اگر کسی بخواهد موحد باشد، شعار توحید لا اله الا الله است و در این توحید اول نهی الهه دیگر باید اتفاق بیفتد، نفی الهه. لا اله، هیچ معبودی نیست الا الله. یعنی اول باید انکار و کفر ممدوح اتفاق بیفته، یعنی اول باید انکار نسبت به تواقیت صورت بگیره. تواقیت هر دوره و هر زمانی به حسب همون زمان تعریف می شود. یک زمان طاغوت نمرود است، یک زمان طاغوت فرعون است، یک زمان طاغوت سقیفه بنی ساعده است، یک زمان طاغوت سه نقطه است. ممکنه برای عده‌ای پولشون طاغوتشون میشه، ممکنه برای عده‌ای علمشون طاغوتشون میشه. طاغوت به معنای تقابل با خدا. هر آن چیزی که شما را در مقابل خدا قرار بدهد میشه طاغوت. گاهی به خاطر اینکه من حضرت آیت الله مثلا فرض کنید عظما هستم طاغوت پیدا میکنن، میگن طاغوتی طرف. ما معمولا کسانی که اشراف هستن رو میگیم طاغوتی، یا مثلا وابستگان یک نظامی رو میگن طاغوتی. ولی طاغوت به این معناست که هر چیزی که در مقابل خدا قرار بگیرن، هر چیزی، حالا این هر چیز میتواند علم آدم باشه، میتواند ثروت آدم باشه، میتواند همسر آدم باشه. سوره مبارکه بقره آیه 256، لا اکراه فی الدین، که انشاءالله باید در یک زمان این لا اکراه فی الدین رو ما تبیین بکنیم که بابا از این آیه استفاده بکنن که آقا نمیشه اجبار در دین کرد. چرا نمیشه اجبار در دین کرد؟ قرآن گفته لا اکراه فی الدین. خب من اصلا میگم از خود قرآن استفاده بکنیم که نمازم لازم نیست بخونیم. خود خدا فرموده لا تقربوا الصلاة، از نزدیکی هم نشین. بر منکرش لعنت که بگی کسی، این در قرآن نیست. حالا فردا اینو دست به دست تو صفحه مجازی نگذارن که فلانی بگه، مجبوریم پس و پیش بحثو ببندیم. خب مگه قرآن نگفته لا تقربوا الصلاة؟ خب پس نمازم نخونیم. خب بابا برادر من، خواهر من، گفته لا تقربوا الصلاة، خب بعدش هم بگو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خب میگه لا اکراه فی الدین، اکراهی وجود نداره. چرا؟ چون خب قد تبین الرشد، همچه معلومه. اگه کسی نخواد بپذیره خب احمقه. تو از این آیه میخوام میگه آها گفتن دین اجباری نیست، بعد میگفتن رو تکلیفات ما یه توجیهات مالایرزا صاحبه میگن. خب میگه خب آره اجباری در دین نیست. چرا اجبار نیست؟ خب قد تبین الرشد، برای که همه چی به وضوح بیان شده. اگه کسی بخواد مخالفت کنه مکابره کرده. مکابره یعنی چی؟ یعنی مخالفت با حکم عقل. وقتی به طرف بگی این مخالفت با حکم عقل، بگی نه من دین دارم. چرا؟ چون بخواد بگی من عقل دارم. از بیدینی کسی ناراحت نمیشه، ولی از بیعقلی تا دلت بخواد. لا اکراه فی الدین، چرا لا اکراه؟ خود تا بیان رشد. از معلومه این آیه خودش بچه گفته چی؟ قد تبین رشد، قد تبین رشد من الغی، چون راه هدایت از ضلالت روشن شده. فقط یک فرم طاغوت، کسانی که انکار بکنن طاغوت رو، کفر ببرزن به طاغوت و یؤمن بالله و به حضرت حق ایمان بیاورن، فقط استمسک بل عروت الوثقی و انفصام لها، به اون حبل المتین الهی عروت الوثقی حضرت حق تمسک جستن که این عروت الوثقی حضرت حق گسسته از همدیگه نمیشه، همواره پیوسته است. یه از اون اموری است که به مو میرسد ولی پاره نمیشه. چرا؟ چون انسان ها در شرایط آزمون قرار دارن. ولی اگه دستشون باشه به این عروت الوثقی، نباشه که خب فی امان الله، در حال سقوطن نمیفهمن. کی میفهمن؟ ای گفتی؟ زمانی که ملک الموت میاد. گاهی آقا سقوط آدم 70 سال طول میکشه، 80 سال طول میکشه، 90 سال طول میکشه. بنابراین چهارمین معنایی رو که از باب در واقع کفر رو درش به کار بردن، به معنای انکار تواقیته که کفر است، اما کفر ممدوحه و اصلا لازمه توحیده، رکن اول توحیده. تا شما این کفر رو پیدا نکنید به توحید نمیرسید. این کفر، کفر ممدوحه. لا اله، نفی تمام تواقیت و و بعد الا الله، تثبیت حضرت حق صاحب همه جمالات و کمالات. پنجمین معنا که درش کفر به کار رفته، کفر به معنای ارتکاب معصیت. قرآن کریم در آیاتی ارتکاب محرمات و معاصی رو کفر نامیده، یعنی کسی مثلا غیبت کنه کفر کرد، کافر شده. در یه جاهایی رو به کار برده. آره، در قبل از سال، یعنی قبل از اینکه سال به پایان برسه، ما آیه ای رو از قرآن کریم در این باب خوندیم، در سوره مبارکه بقره آیه 102. این بحث سحر و جادو درش مطرح بود. قصد کردم سحر و جادو رو بگم، ولی خب حقیقتا استخارم خوب نیمد، در جا حرفم رو عوض کردم، چون نمیخوام کسی وارد این وادیای باطل بشه. اما حالا اجمالا در شرح این آیه یه قدری صحبت میکنم که اونشی که سابق گفتم حداقل یه چیزی دستتون بیاد. ببینید، در سوره مبارکه بقره آیه 102 ما بخوایم بگیم که قرآن کریم کفر رو در جایی که کسانی مرتکب معصیت و محرمات شدن به کار برده، یعنی الزاماً کفر کفر اعتقادی نیست که خدا رو قبول نداشته باشه، گاهی اوقات کفر کفر چیه؟ عملیه، یه کاری رو داره انجام میده، محرماتی رو داره انجام میده، معصیت داره انجام میده. و تبعو ما تتسل الشیاطین، آیه مربوط به یهوده که خدا ایشالله زمین رو از لوسشون پاک کنه، هم اسرائیلش را هم بنی اسرائیلش را. و تبع ما تتل و شیاطین الان ملک سلیمان. یهود از آنچه شیاطین در عصر جناب سلیمان بر مردم میخواندن پیروی میکردن. و ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد، ولکن الشیاطین کفروا، اما موجودات شیطان صفت کفر ورزیدن. یعلمون الناس از سحر، کفر ورزیدنشون به خاطر چی بود؟ به خاطر که به مردم جادوگری یاد میدادن. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، خب و تبع ما تتل و شیاطین، یهودیا از اون چی که شیطان صفتها بر مردم به عنوان سحر انجام میدادن پیروی کردن، یک. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، همچنین از اون چه بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شد هم پیروی کردند. اینها و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه، این دو ملک هاروت و ماروت در دوره جناب سلیمان وقتی آمدن، اینها هم سحر و جادو میکردن، به مردم هم سحر و جادو رو یاد میدادن، ولی به مردم میگفتن آقا اینی که ما داریم به شما یاد میدیم در جاهای دیگه به کار نگیرید، این آزمایش شماست. و ما یعلمانه من عهدن، و آموزش نمیدادن به کسی حتی یقولا، تا اینکه میگفتن انما نحن فتنه، ما آزمایش شما های ما. از این قسمت آیه به دست میاد ما دو نوع سحر داریم، سحر شیطانی و سحر الهی. سحر الهی به واسطه هاروت و ماروت بین مردم نش پیدا کرد، سحر شیطانی به واسطه انسانهای شیطان صفت که ائتلاف با عفاریت از جن داشتند اتفاق افتاد. فلا تکفر، بهشون گفتن کافر نشید با کارگیری این سحر و جادو. فیتعلمون منهما، یاد گرفتن از این دوتا. ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اون تلسم ها و اون اورادی را که بین زن و شوهر چکار میکرد جدایی میانداخت. و ما هم مزارین بهی من عهدن، ولی بدانید این حرفا به کسی ضرر نمیزند الا به اذن الله، مگر در دایره مشیت حضرت حق. آیه رو مجبورم تا آخر بخوانم که بدانید سحر اثر ندارد. ما زارین من عهدن الا به اذن الله، یعنی مگر در یه مقطع کوتاهی. حضرت صادق علیه السلام می فهمد خود به خود سحر باطل می شود و تنها اثرش اثر مقطع کوتاهیست. تازه این مال اونایی که دارند و به قول مرحوم آیت الله مرعشی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله العظما شهاب الدین مرعشی صاحب کتابخانه، اگر بدانید چه خدمتی رو این سید بزرگوار به جهان تشیع کردند با جمع آوری اون کتابخانه شریف که در علوم غریبه همیشان مسلط بودن. من مصاحبه از ایشان شنیدم زمانی که نوجوان بودم، فرمودم به این که علوم غریبه علومی صادق اما مدعی کاذب زیاد داره، دروغ قوتوش زیاده. و ما هم بزارین من احده الا به اذن الله. ببینید اون نمیتونه بخت تو رو ببنده. اگر میبینی یه مدتی شوهر کردن دیر شده الا به اذن الله، این خدا زمانش رو نرسونده، منتها تو تطبیقش بدی با تلسم اون آدم. متوجه مطلب شدی؟ تو میبینی ورشکسته شدی، تو تطبیقش بدی در واقع به اذن اون آدم، در حالی که در دایره مشیت حضرت حقه. دیر شده، یا بخت و بستن. کی بسته؟ من که همیشه میگم اگه اینا واقعا بخوام ببنده، خب چرا برو شما ها رو ببنده؟ خب بره برو ترامپ رو ببنده که کلی هم پول گیرش بیاد. والا خدا رو یا ما مسخره کردیم یا نفهمیدیم خلقت چیه. خدا و بالا نشسته چهار تا کتاب نویس، سر کتاب نویس بنویسه. اه حکمت من شما بازی گرفتیم. خدا عزیزه. عزیزه یعنی چی؟ شکست ناپذیره. نه در عمل شکست پیدا میکنن، نه در تئوری شکست پیدا میکنن. اگر هم چیزی به تأخیر بیفتد به اذن الله. یتعلمون، این آقایون جهودها یاد گرفتن. ما یضرهم ولا ینفعهم، اون قسمت هایی رو فرام گیرن که زیان میرسانید ولی نفع نمیدان. این تای آیه است. چی شد؟ به کی میگن اینجا کافر؟ ببینید در احادیث به دست بیان، چون اگه شما حدیث رو از کنار قرآن بذارید کنار، هیچی از قرآن نمیفهمید. و ما کفر از سلیمان کافر نشد، یه چی؟ اصلا ما میگیم سلیمان پیغمبره، شما میگید کافر نشد. خب اگه روایات پیامبر و آل پیامبر نشد، شما نمیفهمید کیو داره میگه، کجا رو داره میگه. هر چه قدم که آیاتو بخوای کنار هم بذاری، قرآن به قرآن بخوای تفسیرش کن، ها یه جاهایی اصلا قرآن به قرآن جواب نمیده، اصلا قرآن به روایت نباشه جوابی وجود نداره. در احادیث به این معنا به دست میاد که در زمان جناب سلیمان جادوگری به حد اعلا بوده. جادوگری به معنای تلسمات. در زمان موسی علیه السلام تلسم نبوده، شعبده بوده. فرق است بین تلسم و شعبده بازی. آنگاه از این جهت که هر پیغمبری معجزه اش بر اساس اون فن رائج دوران و معاصرش هست، بس جناب سلیمان باید چیکار بکنه؟ یکی بالاتر بیاره، یعنی یه چیزی بیاره که همه تواضع کنن، همه خضوع کنن. به همین دلیل ایشان به واسطه معجزه الهی ابر و باد و مه و خورشید همه در ید ایشان بودن. طیور بودن، وحوش بودن، بادها بودن، زمین بود، دریا بود، انسانها بودن، جنیان بودن، همه در طیور ایشان بودن. و جناب سلیمان سلطش بر همه اینها به واسطه حشمت اللهیش بود، نه به واسطه اوراد و تلسمات. دستور داد این سلطان بی نظیر در جهان خلقت از نظر مدل حکومت و روش حکومت هیچ کس نظیر او رو نداره، حتی وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام در اون 4 سال خورده ای، ولی وجود نازنین امام عصر علیه السلام هر کی که بیاین یک پله بالاتر از سلیمان، حشمت الهی رو به تمام عالمیان میچشانه. ایشان دستور دادن که تمام اوراد و تلسمات رو از صاحبانش بگیرن. آیا کسی بخواد همچین کاری بکنه باید کسی بشه که بالاتر از او باشه دیگه، ولی خب اون تلسمش بکنه، دودش بکنه، بره هوا دیگه. آیا کسی که بخواد این کارو بکنه و بخواد جمعش کنه این اوراد رو، باید بالاتر از اونا باشه. خب حضرت سلیمان حشمت الله این کار کردن، همه اوراد رو گرفتن. بحث میکنن که چرا اوراد رو گرفتن و اوراد رو از بین نبردن. یه بحث قرآنی داره که من نمیخوام واردش بشم. میگم ظاهرا مثلا در بین اون اوراد یک اوراد صحیحه ای هم بوده که بعضی از کارها ازش برمیومده، واقعا همش باطل نبوده که بخواد، یه کارهای خوبی هم میشده که حالا یه عده اینو میگم، ولی همه رو جمع کردم. خب بعد جناب سلیمان حشمت الله از دار دنیا میره. از دار دنیا که میره، این شیاطینی که و تبع و شیاطین، این شیاطین که نام طایفه ایست، گروهی است، اینها شروع میکنن به اشاعه و تعلیم سحر. و بعد یواش یواش این ذهنیت درست می شود که بابا اصلا سلیمان با تمام ید و بیزاش پیغمبر نبود، ساحر بود. این که می دیدی مثلا فرض بفرمایید می تونست ابر و باد و مه و خورشید، به خاطر تلسمایی بود که داشت. اگه جنیان رو در اختیار خودش گرفت، به خاطر تلسمایی بود که داشت. اصلا تمام تسلط جناب سلیمان رو به واسطه جادوگری مطرح کردن. اون جادوگر خوب بود. بنی اسرائیل هم که آتش بیار همه مرکه هستن، گفتن آره همینه، همینه. این اصلا پیغمبر نبود، ساحر بود. به حدی بنی اسرائیل به جادوگری پرداختن که دست از تورات برداشتن. یکی از دلایلی که سحر باطله و حرام است اینه که اگر سحر جا بیفته دیگه قرآن تعطیل میشه. اصلا مردم هم به دنبال همین هستن ها. این که میبینیم اصلا میگه آقا یه ذکر بده، دنبال یه ذکره، به خاطر اینکه نمیخواد از راهش وارد شه، میخواد از در واقع تسریع کننده. ما از کار رو تسریع کننده میدانیم، همینقدر بیشتر هم قائل نیستیم، تسریع میکنند. خب پیغمبر ظهور کرده، پیغمبر اسلام آیه نازل شد که پیغمبر حضرت سلیمان رو پیامبر معرفی کرد. بنی یهودی ها آمدن گفتن چی؟ نه اون جادوگر بود. حضرت فرمود سحر میدانست، ولی و ما کفر سلیمان، به واسطه ای که سحر میدانست کافر نشد، یعنی به واسطه ای که سحر میدانست از سحر استفاده نکرد. و کفر و شیاطین، ولی اونهایی که در و ما کفر از سلیمان، جناب سلیمان کافر نشد، یعنی در واقع به واسطه استفاده از سحر و جادو معصیت نکرد، حرامی رو انجام نداد بین زن و شوهری رو، نه جدایی انداخت، نه عرض به حضورتون که اتصالی ایجاد کرد، چون اتصال هم حرامه. اتصال اتصال حقیقی نیست، اتصال زبان بندی که میرم میگیرم بس مادر شوهر اینا، اگر تأثیر داشته باشد که مدت محدود تأثیر دارد، و ما اوم بزارین من عدن، قرآن میگه اثر نمیذاره الا بإذن الله، اگر کسی درست نوشته باشه این ازش کوتاه، خود به خود از بین میره. رضا اگر کسی بخواد اصلا اثر جادو از بین بره، همراه داشتن قرآن براش کافیه، منتها یه قرآن جامع. باز تصریح میکنم قرآن جامع، نه قرآنی که توی موبایل باشه. یا مردم دیگه الکترونیکی احیا میگیرن، میگه قرآن ها رو از سر میگه موبایلش رو میزن سر. مردم هست میگه چرا نمیگیرم، چی رو بخوای بگیری؟ تو از راهش بیا، اگه نگرفتی از راهش نمیدن، میگه قرآن بزن سرتون. ستایی میرن زیر یه قرآن، نگاه مثلا فرض کن زیر یه چت دارن میرن. خب تو اینقدر مسخره میکنی، جدی نمیگیری؟ خدا جدی بگیره تو رو، چرا جدی بگیره تو رو، چرا جدی بگیره تو رو؟ اولش کنی داره بازی میکنه، آن باش بازی میکنه. حتی دعای مهر و محبت هم که می نویسن، دعا فرق بکنه با تلسما، تلسم مهر و محبت که می نویسن، این هم باز حرام شریعه، چون این جبر به اون کاره. اگر تازه کسی بتونه این کارو بکنه، ببین من هزار تا قید آوردم، اولا که من میگم هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه، اگر اوهدی از افرادی باشن که سرشون به تنشون بیارزه این کار رو برای باشه، کار رو نمی کنن، چون بدون معصیت ولو در جهت مثبتش. اما اگه خدا هاروت و ماروت و فرستاد، به خاطر که بخواست دفع فتنه چی بکنه؟ شیاطین بکنه. یعنی خدا همیشه جامعه رو مراقبه، اگه یه عده بازی در بیارن، یه عده رو میره که جلوشون بازی در بیاره. پس بود دست خدا، نه دنبال این سر کتاب رفتن و سر اون کتاب و سر این کتاب، ولش کنه آخر کتاب قرآن بخونه، قل اعوذ برب الناس، همه رب میبره، همه رب میبره. این توضیح به نظر من لازم بود که بدانید که ارتکاب به سحر رو ولو از ناحیه پیغمبر خدا میگه معصیته. بعد خدا در این سوره مبارک بقره آیه 102 میگه این معصیت و جناب سلیمان انجام نداد، ما کفر سلیمان، کافر نشد، اون مرتکب به رفتار سحرآمیز و جادوگری نشد. ولیکن کفرو شیاطین، اما آدم موجودات پست، اونا این کار کردن، اونا این کار کردن. فکر میکنم بس باشه دیگه تا ما دیگه بیشتر از این وارد بحث جادوگری نمیشه. پس ارتکاب معصیت، عرض به حضورتون که یکی از مواردی است که قرآن کریم معنای کفر رو به کار برده، و لذین کفرو و صدو عن سبیل الله، اینا کسانی که مرتکب معصیت میشن، به خاطری که اون و لذین کفرو مصداقش معلوم بشه، ما مجبوریم که بله معانی کفر رو در قرآن بررسی بکنیم. اینم به این دقت و به این بست. یک آیه دیگر، آیات 83، 84، 85 ارتکاب معصیت رو بحث کفر مطرح میکنه. آیه 84 سوره بقره: و از اخذنا میثاقکم، و یاد آور زمانی که در واقع و چون از شما پیمان گرفتیم، و از اخذنا میثاقکم، و چون از شما پیمان گرفتیم، پیمان گرفتیم از شما بنی اسرائیل، از شما بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که چیکار نکنید، لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نکنید، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یکدیگر رو از خانه و دیار آواره نکنید، بیرون نکنید. ثم اقررتم، شما به این پیمان اقرار کردید، و انتم تشهدون، گواه شدید، هم زبانن پیمان بستید، هم کتبن امضا کردید، اما شاهدید. این آیه 84. آیه 83 چیه؟ و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، و چون پیمان گرفتیم از بنی اسرائیل که چیکار بکنن؟ لا تعبدون الا الله، جز الله کسی رو نپرست، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنن، و ذل قربا و الیتاما و المساکین، با ذوی قربای خودشون، با یتیمان و با مساکین به نیکی رفتار کنن، و قولوا للناس حسنا، با مردم با خوش زبانی صحبت بکنن، و اقیموا الصلاة، نماز رو اقامه کنن، و آتوا الزکات، زکات رو برپا بدارن، ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، سپس همه شما جز اندکی از پیمان خدا روی گرداندید، یعنی یه دک کمیتون باقی مون، بقیه‌تون رفتید، و انتم معرضون، و شما به طور عادت روی گردان هستید. چه فحشی از این بالاتر! از شما رویتون اینه که تا آخر پای هیچ کس با نمیستین، به یهودی ها داره میگه، تا آخر پای هیچ کسی با نمیستن، پا پیغمبرشون رو ما نستادن، پیغمبرشون از غرق نجاتشون داد، از فرعون نجاتشون داد، از جایی که فکر نمی کردن اومدن بیرون، تمام فرعونیان رو دیدن که غرق شدن، از کنار یک محلی رد شدن، دیدن که درن خدا رو به طور بت میپرستن، گفتن موسی یه همچین خدایی برای ما درست کنه خیلی باحال میشه. بابا من همین الان شما رو از رودخونه رد کردم، از دریا رد کردم، این کیه که بتونه یه همچین کاری برای شما بکنه؟ اصلا این حرف عالیه، و انتم معرضون، اصلا رویه شما بنی اسرائیل اینه که روی گردان باشی، رویتون بر میگردی، هیچ وقت آخر پای هیچ کس وای نمیستید. و از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. باز دوباره میثاقشون یاد آورد، ما از شما پیمان گرفتیم که خونریزی نکنیم، ما از شما پیمان گرفتیم که مردم رو آواره نکنیم، از شهرشون نرانیم. اقررتم شما به ما گفتید تو چش حتما همین کارو میکنیم، لبگ لبگ و انتم تشهدون، گواهی هم دادید ولی انتم معرضون. وقت تو آیه 85 پدرشون رو در میاره. اولا در سوره مبارکه آل عمران 76 و 77 نظر خدا راجع به عهد و پیمان ببینید چیه. بلا من اوفا به عهده و تقا فان الله یحب المتقین. کسانی که به عهدشون با خداوند وفادار بمانن، اینها تقوا پیشه کردن، خداوند تقوا پیشه کردن رو دوست داره. ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا، کسانی که عهد و ایمانشون و قسمشون و سوگندشون رو به یه قیمت کم و نازلی بفروشن، این به معنی نیست که اگه قیمت بالا بفروشن اشکال نداره، یعنی اگه اینا پستن که به یه قیمت پایین خدا رو میفروشن بفروشن، اولئک لا خلاق لهم، اینا نصیبی ندارن، اینا اخلاقی ندارن، فی الاخره نصیبی در آخرت ندارن، ولا یکلمه الله، و خدا در قیامت با اینا حرف نمیزنه، ولا ینظر الیهم یوم القیامه، روز قیامت اصلا بهشون نظر نمیکنه. بی محلی محضه کسی که پیمان ببنده من فلان کارو میکنم و نمیکنه. بنابراین برای حاجات تو زود نظر نکنید، نظری که میکنید یادداشت کنید، چون اگر انجامش ندید روز قیامت خدا نگاه نمیکنه. خدا نگاه نکنه یعنی رحمتش نیست، رحمتش دید یعنی زحمت هست. این رویه ایست خداوند با در واقع پیمان شکنان انجام میده و بعد هم به ما یادآوری میکنه که ما با بنی اسرائیل پیمان بستیم، آقا بنی اسرائیل چیکار کردن؟ سمنتم ها اولا، بعد میگه شما سپس، شما همونایید که تقتلون انفسکم هم دیگر رو بیکشید، و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، یه عدهتون رو آواره کردید، میگر نبودی کنار نکنید، تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، بر ضد اونها به گناه و دشمنی هم دست بشوید، و این یعطوکم اسارا تفادوهم، و اگر یه عدهشون بیان سراغ شما فدیه بدن اصل تقصیراتشون میگذرید، و حالان که و هو محرم علیکم اخراجهم، اصلا اول بارش این بود که حرام بود که شما اینا رو از شهر آواره کنید، اینا میمدن یه پولی به شما میدادن میگو تو خواهی ابنده شما بیان. اصلا این آیات در رابطه با یهود بنی نظیر و بنی قریظه است. ببینید این چموشا چیکار میکنن، این که من میگم چموشن در تفسیر کسی این واژه رو به کار نمیبره، من این حرف رو میفهمم، ولی ببینید که چیکار میکنن. بنی نظیر با طایفه اوس خزرج، بنی قریظه با طایفه اوس از مدینه هم پیمان شدن. اینا یهودی هن، اونها بتپرست عرب هن. یه عده همپیمان درست کردن، بنی نظیر همپیمان خزرج شد، بنی قریظه همپیمان چی شد؟ همپیمان اوس شدن. اینها ناخون می زدن، اوس و خزرج رو به جون هم می انداختن به جنگ تا کشته بشون، اموالشون رو می گرفتن. اگر یهودیا در بینشون، چون یهودیا هم پیمان شده بودن دیگه، وقت اگر یهودیا در هر یک از دو قبیله به اسارت میرفت فدیه میگرفتن و آزادشون میکردن، ولی عربا رو باشون کار نمیکردن. این موجودات باید زنده بمونن که از ازل برای عالم برنامه ریختن، یعنی جاسازی کردن، هم در این گروه هم در این گروه عربا رو به کشتن دادن، پولاشونو گرفتن، در این حال یهودی ها کمترین آسیب اونجا میبینن. بعد خدا بهشون میفرماد به این که بابا اخراج و هو محرمون علیکم اخراجهم، خارج کردن اونها، آواره کردن اونها حرام بود از اول، شما این حرام رو در واقع مرتکب شدید ولی اون فدیه را هم گرفتید. بعد می‌فرماید افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. شما بعضی از کارها رو انجام میدید و بعضی دیگر رو چیکار میکنید؟ کفر میورزید، یعنی معصیت میکنید. این میشه دین خودخواه، نه دین خداخواه. در این آیه اخراج و کشتن و همدستی بل اسم و عدوان و عهد رو از بین بردن رو تعبیر به چی کرده ها؟ تعبیر به کفر کرده. حالا آیه شریف در سوره اول، در اولین آیه از سوره مبارکه 47 والذین کفروا، اینا رو بخواد بگه یا گروه دیگه مد نظر هستن؟ این هم پنجمین معنا هستش دیگه. بله، ششمین معنا و هفتمین معنا رو هم بگم و بحثمو تمام کنم تا در جلسه بعد ان شاء الله بتوانم وارد والذین کفروا بشم. اگه خسته شدید، خسته شدین که خسته نباشید، من این دوتا آیه رو گوش بکنید. معنای دیگری که برای کفر بیان کردم براءت و بیزاریه. واژه کفر در برخی از آیات به معنای براءت و بیزاری به کار رفته. سوره ممتحنه آیه 4، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، به تحقیق برای شما در جناب ابراهیم علیه السلام و الذین معه و کسانی که با او هستن اسوه حسن است. اذ قالوا لقومهم، چرا اینا اسوه هستن؟ چون اینها به قومشون که بت پرست بودن گفتن انا براء و ما از شما چی هستیم؟ بیزاری منکم و مما تعبدون من دون الله و از اون چیزی که غیر از خدا میپرستید. کفرنا بکم، ما نسبت به شما چی هستیم؟ کافریم. یعنی چی؟ بیزاریم، ما از شما براءت میجوییم. اینجا به چه معنایی است پس کفر؟ معنایی والذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، آیا کفر معنای براءت اونایی که براءت و بیزاری میجوین؟ تا ببینیم معناش چیه. هفتمین معنایی رو که بیان میکند که یک بارم در قرآن بیشتر تکرار نشده به معنای پنهان کردن بذره. در سوره مبارکه حدید آیه 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، بدانید زندگانی دنیا بازیچه است، لهو است، زینت است، تفاخر بینکم و تکاثر در اموال و اولاد، زیاد کردن مال و فرزنده. مثالش چیه؟ کمثل غیث، مثل باران میماند. اعجب الکفار، باران وقتی به موقع میاد زمین و کشتزار رو چیکار بکنه؟ سرسبز بکنه. سرسبزی که اعجب الکفار نباتو، سرسبزی که کفار چی میشن؟ بله، به تعجب میان. این کفار کیا هستن؟ کشاورز هستن. جوانه کشاورزیه. اعجب الکفار نباتو اینجور نیست که فقط آدم هایی که خدا را قبول ندارن، به معنای منکرین خدا نیست، بلکه به معنای چی ها؟ به معنای کشاورزی. عجب الکفار نباتو، سرسبزی اینها رو به تعجب میکشانه. ثم یهیج فتراه مصفرن، ولی زود میگذرد که این سبزی به زردی، بعد ثم یکون و حطام ها تبدیل میشه به چی؟ چقدر خوشگل گفته، ولی من و تو درست نمیگیم. دنیا اولش سرسبزه، ولی بعدش چوب خشک. چوب خشک فقط میذارن زیر کتری، هیچ منظور دیگری نداره، برای آب جوش خوبه. چقدر خوشگل میه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، فرمود دنیا این بشکه ایست میگفت از عسل، ولی به قطر نیم سانت، بعدش میخوره به لجن، راستم میگه. منطقه یه عده تو همون شیرینی نیمسانت چیکار کردن؟ گیر کردن، چون سقف آرزوهاشون نیمسانته، قدشون کوتاست، بیشتر از این نیمسانت رو درک نمی کنن. بیشتر از این رو درک نمی کنه. این چه چند دو معنا؟ هفت دو معنا. هشتمین معنا، ترک انجام واجبات رو خدا میگه کافر. سوره مبارکه آل عمران آیه 97، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، مردم را به حج و زیارت آن خانه واجب است، منتها بر هر کسی که توانایی رسیدن به آنجا را دارد. و من کفر فان الله غنی عن العالمین، کسانی که کافر شود یعنی چیکار بکنه؟ حج و انجام نده. پس ترک واجب میشه چی آقا؟ بله، کافر. و من کفره یعنی کسی که حج رو انجام نده. آخرین معنایی که میاره کفران نعمته، که در این صورت در واقع ببینید اون آیه ترک فرائض فقط خصوصیتش حج نیست، ما آیه رو با حج تمام کردیم، بقیه فرائض رو هم اگر ترک بکند متعمدن میشه کافر. کفران نعمت، مفهوم اصلی کفر اصلا عبارت از ناسپاسیه. وقتی هم ناسپاسی میاد، ناسپاسی در مقابل شکرگزاریه. سوره مبارکه نمل آیه 40، قال هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، گفت این توانایی از فضل خدای من است تا مرا بیامرزد که نعمتش را شکر گویم یا کفران. خب نه معنا رو ما بیان کردیم، نه معنا برای عرض به حضور انورتون که بحث ببخشید نه استعمال رو در قرآن برای بحث کفر بیان کردیم. در جلسه بعد میخواییم بگیم والذین کفروا کدام میگه از این معانی نهگانه مراد هستن. انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.